صحبت از جناب شیخ بهاء میشه، خود من اینقدی هم به وجد میام، خیلی علاقه دارم به این شخصیت شیخ بهاء رحمت الله علیه. حالا میام این نکته ای عرض کنم. اون چه که ما تحت عنوان حکمت فلسفه ازش بهره داریم میبریم و خیلی ها بیشتر از ما فراوان دارن ازش بهره میبرن، این ماحصل تلاش ها و تعقل ها و سختی ها و سعی های پیشینیان از حکمای ماست. خیلی 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 بیشتر از خیلی 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 اونا زحمت کشیدن که اینطور مباحث حکمی به دست ما رسیده و مباحث معرفتی در اختیار ما این سفره پهن شده، که این سلسله حکما الان آمده در عصر ما خط شده به نام حکیم روح الله خمینی، امام خمینی. اینو باید از این منظر به امام دقت کنید. سلسله، من نمیگم این تاریخ فلسفه اینو میگه و حکمت، سلسله حکما آمده الان خط شده به امام خمینی و او حکیم عصره. اگر یه حکیم متعله الهی در رأس این حکومت و حاکمیت نبود، اولا رخ نمیداد، دوما اگر رخ میداد بقا پیدا نمیکرد و بعد از بقا انشالله به کمال نزدیک نمیشد که نزدیک شده، همش روش کرده. از این منظر به امام خمینی توجه نکردین، توجه کنین که امام خمینی ولی فقیه نائب امام از هر چیزی، از منظر فلسفه علم همان آخرین سلسله حکماست که اومده در این از شده امام خمینی، حکیمی عمیق و بی‌نظیر. که این سلسله رو اگر بریم بالا به یه سگانه اعلایی میرسیم، رأس اون سگانه شیخ بهاست، چه جناب میرداماد باشه چه جناب ملا صدرا باشه. حالا من جناب میرفندرسی که هم کنار جناب میرداماد برسه نهله و مشیش قرارم، اون سلسله یه کسانی که از حکما زحمت کشیدن و این اومده تا به امام خط شد تو این اصل، جناب شیخ بهاست. حکیم و فقیه و فیلسوف و منجم و ریاضیدان و معمار و فیزیکدان و شیمیدان و بعد علوم غریبه دان، همه اینها ما هم به نام جناب شیخ بهاء. جناب شیخ بهاء در زمان خود شیخ الاسلام بود، یعنی برتری مرجع تقلید بود. فکر نکنید شیخ بهاء یه عالمی بود یه گوشه درس میداد، نه، مجتهد بود، شیخ الاسلام بود. در تاریخ داره شیخ بهاء وقتی بود لقب شیخ الاسلام بود، یعنی مجتهد الزمان بود، زعیمش یه بود، برترین بود. یکی این ملا امین استرابادی اذیت میکرد ولی گرد پاش نمیرسید. شاه عباس تره خورد نمیکرد برای کسی، ولی شیخ بهاء ردخور نگی شیخ بهاء نبود ملا صدر در جوانی شهید شده بود توسط شیخ شاه عباس. شیخ بهاء انقدر نفوذ داشت، مجتهد بود که پیش پادشاه بود، مجتهدی بود، درس میداد پیش پادشاه هم. هر جا هم میگفت شاه عباس میرفت با هم زیارت امام رضا رفت. برد یه وقت شاه عباس رو سر مزار ابایزید بایزید بسطامی، حالا اونم یه ماجرای داره وقت بعد بگیم. بهترین مرجع تقلید بود، در این حال حکیم بود، فیلسوف بود، از اون قدرتش استفاده میکرد این بسته اندیشه بیاد. حتی تو درساش به طلبه ها یاد میداد که حکیم اینه دیگه. حالا شما خیلی کم دیدین مرجع حکیم جز امام، حالا یعنی نمیگم به ما چون نیست، مرجع کاری نداره که اصلا چی به چیه، اپلیکیشن چیه چیه، مرجع میگه آب بکش سه بار فرامو تمام کن. الان ماه اول هست اینجوری دیدن بچه های ما و خود ما، نه اینجوری نی. حکیم امام. شیخ بهاء تو طلبه تو درس خارج به طلبه ها یاد میداد که درس رسمی همه چیز نیست، اصل این است که به روی شما باب معارف باز بشه. تو درس خارج میگفت، این شعر خودش هم گفته بود، ایوه القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه، ایوه القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه بس، همه به وسوسه شیطان اینجا نشستی تحصیل میکنی. خیلی خوبه که آدمی خودش ماستشو لو بده، مگر اینکه از اینها به معارف برسیم، به حکمت برسیم. نمیرسید. کم بودن کسانی که میتونستن باب معرفت رو باز کنن. یه چنین شأنی و شخصیتی داشتن شیخ باب. بدون معارف و عقل همه چی وسوسه است. همین نکته رو عرض کنم، عرضم تمام تا شیخ بها. اینطور حکما به معنای واقعی که حکیم میشن، اینا آن به آن، روز به روز عقلشون رشد میکنه، علمشون نه، عقلشون. کمال پشت کمال، کمال. وقتی به یک کمالی میرسن، یک کمال معقولی میرسن، مهیای نفحات برزخیه میشن. نمیخوان مهیای بر نفحات برزخیه بشن. اینا کمال پیدا، رشد میکنن. یه جایی طبیعت این کمال اینه که مهیای نفحات برزخیه میشن. بقیه مثلا امثال ماها مجبور به برزخیه میشن. که حالا معلومه دیگه. اینا نه، محیا میشن. اینا بقیه رو به زور از دنیا میبرن. اینا محیا میشن که برن تو برزخ. از برزخ واسه اینا نفحاتی میاد، بوهایی میاد، نشانه هایی میاد که درش هم هیچ شک و اینایی نیست و آماده میشن و خوش به حالش. واسه ما نمیاد و میمیریم، واسه اینا میاد و میمیرن. اینجوری نیست واسه هر کی نیاد نمیمیره. شربت شهادت یه لطیفه است. چه قندت رفته باشه بالا چه پایین باشه، شهید بخوای بشی میشه. هیچ ربطی نداره این شربت شهادت. نفعات برزخیه یه هدیه یه خیلی هم جذابه، از این جهت که آماده میکنه ذائقه انسان رو از عالم ماده بر میگردنه. ببین بقیه هرچی میگذره عمرشون دنیا دوستر میشن و واقعا تنفر برانگیزن آدم های اینطوری که هرچی میگذره بسیط میشن، اعلا میشن، نعماتشون هم میاد، کاری ندارم، نمیگم دنیا نباید بیاد، نه نه، دارم در مورد کسانی صحبت میکنم هرچی میگذره باب معرفت کم، باب عبادت کم، باب مشغولیت دنیا، مثل میگه مثل سگ میدوام، مثل سگ بودم، اینطور زندگی کردی اینطور میشه. دیدین میگن ما هم جوان بودیم کتاب بخوندیم، شما هم بابا تو الان باید 10 برابر من بخونی و 10 برابر من جوان بفهمی. 70 خورده‌ای سالش بوده یه سخنرانی، خسته این یه سخنرانی از اون از راه تلویزیون پخش میکرد، من خیلی هم عجله داشتم این تیکش رو دیدم، چون داشت قرار صحبت میکرد توی جمعی امروز در مورد اقبال لاهوری. گفتم چقدر قویه، من چقدر این صحبت رو نشنیدم ندیدم، چون نمیدیدم، داشتم کتاب میدیدم تلویزیون پخش میکرد. گفتم میگم چه سالیه نشو، سال 64. گفتم من به دنیا نیومده بودم، به دنیا نیومدم اونجوری بود. الان چیه؟ الان هیچ آقا میاد میشینه میگه ما که دیگه حال کتاب نداریم. نه اینجوری گیر میده به جوانا، میگه شما کتاب که نمیخونی، مردشور ریخته. ببخشید این نمو نگفت، یکم فکر کنید، یکم اندیشه کنید، یه کتاب که نمیخونی خودش هنوز برتر است. یه جایی آقا خیلی صحبت علمی کرده بود، بعد این جمع هم به وجه اومده بود، نگفت حالا یه خاطره هم بگم. من و آقای ربانی و آقای ربانی املشی و آقای رفسنجانی و آقای مهدوی کنی و آقای فلان و آقای فلان و آقای نه بودیم، امام میخواست بیاد، گفتیم اینجوری نمیشه که، بیاید جمعی تشکیل بدیم، امام میاد تقسیم کار کنیم. فردا امام همین روزا میاد، میگم نشستیم گفتیم این کار رو کن. آقا خودش میگه گفت من یه لحظه به خودم نگاه کردم، گفتم من چی کار باید، گفتم منم چایی میریزم. او همینجور نگاه کرد، گفتن حضرت خب آقا خیلی با شخصیت علمی بود، خیلی علمی قوی بود. و همینجور نگاه کردن گفت گونه واقعا من چای دم کردن خیلی خوب بلدم، حالا تو اون جمعیت منم چای میریزم. بعد آقا میگفت البته اونا که نمیذاشن من چای بریزم، ولی دیدم به عنایت خدا در عین اوج علم حاضرم پایین ترین کارها رو در راستای انقلاب انجام بدم. این داشت به اون تیکه علمی میگفت، جمع علمی میگفت. والا اینا فکر کردن یکم علم دارن دیگه باید شؤوناتشون فرق کنه. میگو واقعا من بینی و بین الله دیدم من دلم چای ریختم میخواد، هیچ چیز دیگه نمیخواد. این آقا اون رشد و کمال داشته باشین. اون کسانی که مبتلا علمی و حالا رشدی و اینها ندارن رفته رفته پایین میان با معرفت بسته میشه، ولی اونایی که نمیرن کم کم نفحات برزخیه میان. نفحات برزخی از غیب عالم بهشون میاد، خیلی از اموراتشون کاری ندارم. یکی از امورات مهمش احیای مرگه، یعنی مهیاش کنم واسه مرگ، چون هیچ کسی این احیا رو نمی کنه، هیچ کس با خبر نمیشه. جواب شیخ بها که در اوج تعقل بود و عظمت بود و شما دیدین آثارش رو، من دیگه نمیخوام بگم، اما کفش این بود که گاهی اوقات میخواست پیامشو بگه همونجا میسرود، همون لحظه خواسته به طلبه ها یه نکته بگه، گفته ایو حلقه همون لذیف المدرسه کلو ما هستالتمو ها وسوسه. مگه میشه آدم اینطوری اینقدر ذهنش منظم باشه؟ نظم و نصر، حقیقش این شعر نظمه، میشه. و حالا معماریش و اوجش معارفش به یه شأنی رسیده بود، نفحات برزخیه میومد. نفحات برزخیه بیاد انسان اقبالش به ماده کم میشه، مادهش کم نمیشه، اقبالش. کارشو میکرد، همه کارو میکرد، دیگه شده بود حدود 77 سالش، کاراشو کرده بود، شایدشو تربیت کرده بود، رسائلشو نوشته بود، کار آماده بود. یه وقت به یکی دوست تا این شاگرداش گفت من میخوام برم زیارت مزار بابا رکن‌الدین. بابا رکن‌الدین تو همون تخت فولاد اصفهان یه مقبره شبیه امامزاده است، واسه بابا رکن‌الدینه لقبش بود. یکی از عرفایی بود که اهل وحدت وجود و اینها بود، یعنی از سلسله ای که خود شیخ بها اومده، از سر سلسله هاش بابا رکن‌الدینه. یا اصفهان هم رفتیم برین واقعا اونجا خبری هاییه. بابا رکن‌الدین لقبشه، عارف بیضاویه اونشون قدیمی. قدم شعنداش تا صفویه و بعد صفویه اصفهانیا و علما به تخت فولاد، قبرستان تخت فولاد نمیگفتن تخت فولاد، میگفتن قبرستان بابا رکن‌الدین. شیخ بها میگه مزار بابا رکن‌الدین، شاگرداش میگن رفت مزار رو زیارت کرد، یه لحظه حالتی پیدا کرد، عباشو انداخت رو سرش، هیچی هم نگفت، برگشت و چند وقت بعدش اومد دنیا رفت. چند روز بعدش یکی از این شاگردا که خیلی مانوس بود میگه من هر اصرار میکردم که ایشون صحبت نمیکرد، هیچ صحبتی نمیکرد. به گفتم ما به من بگین دیگه، شما که نقص ریایی دارین نه چیزی. گفت بابا رکن‌الدین با من صحبت کرد، به من گفت شیخونا یعنی بزرگ ما، شیخونا دیگه به فکر خودت باش. و من همین روزاست که از دنیا برم. و در 77 سالگی از دنیا رفت جناب شیخ بها. اون مسیر تعقل اگر باشه انقدر میوه داره. ببین چی میگم، چون شب شیخ بها بود انقدر بود معرفت، از قضا به مطلب معرفت بود. انشالله ایشون ما رو دعا میکنه، ایشون از برزخ باست ما نفحات بفرسته انشالله. اون مسیر تعقل و معرفت اگر واقعا سیر بشه، ادا اطفار نباشه، دروغ و بازی و کلک و نقاب و عوض شدن نباشه، این خود آدم ضرر میکنه، هیچ کس فریب نمیکنه. اگر درست باشه، تعقل باشه، به قدری میوه سر راهشه، به قدری میوه سراشه، خیلی من محال میدونم ولی میگم که الله بخشد، خیلی بعیده کسی در مسیر معرفت دور بزنه، در مسیر علم دور میزنن. در مسیر معرفت به قدری لذت هست، به قدری این نفحات برزخی هست، او سرعتش رو بیشتر میکنه، باید جلوش رو بگیری، بگی ببین باشه باشه زندگی هم بکن. اگر این میوه ها و اینا نیست، یعنی من دوچار غیریتی شدم که دارم ضد فطرتم زندگی میکنم، معنوس شدم با اون چه که در فطرت من نیست. معرفت در فطرت من است و من اونس باهاش رو دوست دارم. غیر از معرفت پریشانی میاره و من دوستش دارم. نشانش هم این است که از این میوه ها و نفحات برزخی و غیبیه خبر نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.